از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر به خلق خوش مصطفی شبیه از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر به خلق خوش مصطفی شبیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی فی کتابه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. در مسئله اخلاق این مطلب رو باید توجه کرد که چون یک امر تدریجی است، تکامل اخلاقی، اصلاح اخلاقی، تزکیه نفس به تعبیر قرآن، یک امری دفعی نیست که انسان بره مثلا تو حوض و در بیاد میشود مزکا. مثلا کاریست که باید به تدریج هم از نظر علمی شروع کرد هم از نظر عملی تا انسان به یه مراحلی برسه. اولین چیزی که در این کار لازمه خواستنه. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن و اولئک کان سعیهم مشکور. قرآن میفرماید و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو بخواد، مسائل معنوی رو بخواد، آخرت رو بخواد یعنی مسائل معنوی ماورای این عالم ماده، و سعا لها سعیها، بعد از خواستن سعی متناسب انجام بده، چون هر کاری که انسان میخواد سعی و کوششش متناسب با اون کار با اون هدف باید باشه. لذا میگه و سعا لها سعیها، یعنی سعی متناسب با اون خواستن و اون اراده، و ایمان هم داشته باشه. بعد از ایمان، چون اگر ما آخرت رو میخواییم و کار آخرتی میخوام بکنیم، قهرن هم باید به خدا ایمان داشته باشیم هم به آخرت، الا اگه ایمان به آخرت نباشه کار آخرتی نمیشه انجام داد. یعنی هیچ کاری رو بدون ایمان نمیشه انجام داد. شما کارهای دنیایی رو میخواید انجام بدید، همین تحصیل شما در صورتی توفیق پیدا میکنید که ایمان داشته باشید که این تحصیل و هدفهای این تحصیل برای شما مفیده، الا اگر قبول نداشته باشید خب سرسری میگیرید درس رو چند روزی بگذره مثلا. اما اگر ایمان داشته باشید اون وقت تحمل مشقت ها رو خواهید کرد. ایمان که باشه تحمل مشقت. لذا میفرماید و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اون وقت سعی شما مشکور میشه. مشکور یعنی با موفقیت. شکر خدا با شکر ما فرق میکنه. شکر ما اینه که بگیم الحمدلله. شکر ما اینه که در مقام عمل اون چی خدا داده در مسیر هدفهای الهی صرف بکنیم. به اصطلاح شکر واقعی، این عبارت ما بود، شکر واقعی صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لعجله. شکر واقعی علاوه بر زبان این است که اون چرا که خدا خلق کرده هر چیز در جای خودش صرف. چشم رو برای چی خلق کرده؟ زبان رو برای چی؟ بینی برای چی؟ قلب برای چی؟ عقل برای چی؟ دست برای چی؟ پا برای چی؟ هر چرا که خدا خلق کرده در راه خودش و در راه همون هدف، اون هدفی که خدا خواسته، خالق و آفریدگار است. صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لعجله. صرف بکنه بنده همه اون چرا که خدا بهش داده در اون هدفی که خدا خواسته. این شکر ماست. اما شکر خدا اینه که اجر بگذارد به کار ما، یعنی اون نتایجی رو که ما میخواستیم به ما بده. این میشه فاولائک کان سعیهم مشکورا. سعی خدا مشکور میشه. بنابراین باید توجه کرد که باید ما چه کنیم، از کجا شروع کنیم به این هدفهای عالی برسیم، راهش چیه. اینجا هم مراحلی نقطه به نقطه هست، چون که تحصیل شما نقطه به نقطه و از کلاس اول باید بگید. این وقت شما کلاس دهم را روز اول که به شما درس نمیدن، مراحل دانشگاهی رو که به شما در دبستان و دبیرستان نمیگن، سال اول دانشگاه رو که سال آخر دانشگاه رو به شما نمیگن. بالاخره اینا پله پله است، یه حرکتی است. لذا باید پله ها رو اول شناخت و از همون پله اول شروع کرد، پله پله ادامه داد. علاوه بر این پله ها، کیفیت ورود به کار، این که من پله ها کمیت است، مقدار رو بیان میکنه، پله ها رو بیان میکنه. علاوه بر کمیت، کیفیت کار رو هم بارده توجه کردیم که چگونه شروع کنیم، چگونه و چه اندازه و در چه مراحلی. اینا مسائلی است که بیدن. لذا من در اینجا در کتاب اول یک درآمدی نوشتم به عنوان کیفیت کار، که ما چگونه باید شروع کنیم. من در اینجا نوشتم که برای پاسخ به این سوال 4 نکته اساسی رو بهش باید توجه کرد، برای پاسخ این چگونگی. پاسخ اول اینه که همینطوری که در تربیت و سلامت جسمانی و بدن ریاضت و ورزش لازمه، در خودسازی و تهذیب روح هم ریاضت و جهاد لازمه. این که میگیم ریاضت، یعنی باید قبول کرد زحماتی رو تحمل کرد. اگر آدم میخواد وارد وادی درس خوندن بشه، شما میخواد درس بخونی، باید بدونید خب درس خوندن زحمت داره. اینجوری که نمیشه درس هم دیریم درس میخونیم. درس خوندن دوری از پدر و مادر میخواد، بیداری شب میخواد، کم غذا خوردن میخواد، رعایت وقت میخواد، کلاس رو حضور پیدا کردن میخواد، مطالعه میخواد، کتاب میخواد، تحقیق میخواد. اینا جاهاییه که باید یه دانشجو بپذیره که این مشکلات هست. الا با راحتی همطور بنده ملا نمیشم که. در مسائل اخلاقی هم ریاضت لازمه. لذا در قرآن مسئله جهاد مطرحه. جهاد دو تا سیگه همه شنیدید، جهاد اکبر، جهاد اصغر. جهاد اصغر جنگ با دشمناست که با اسلحه بجنگی، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ تبوک، از جنگ تبوک که برگشتند، خب دیدن مسلمان‌ها این همه شهید دادن، زخمی شدن، مصیبت‌ها دیدن، حضرت فرمود خب حالا برگشتید از جهاد اصغر، حالا علیکم بالجهاد الاکبر. عرض کردن یا رسول الله، یعنی یه جنگ بزرگتری در پیش داریم. اول تصور کردن که یه جنگ وسیع‌تری هست، فرمودن نه، اون جنگ دومی که میگم جنگ با نفس، جهاد و نفس، که اون جهاد با نفس حتی تو اون جهاد اصغرتون باید باشه. ای کسی در راه شهادت اخلاص نداشته باشه، شهید شهید نیست. کسی که برای هوا و هوس به جنگه، کسی که برای مال دنیا به جنگه، کسی برای اظهار شجاعت مثلا به جنگه، بگه من قلدرم و من قهرمانم، این جهادش جهاد اصغر اسلامی هم نیست. که همه شنیده اید که میگن در یکی از جنگ ها پیامبر فرمودن برید شهدا رو جمع کنید، یکی اون تمه ها مونده بود، گفتن یا رسول الله یکی هم اون دورترها افتاده، فرمودن نه، این جهاد الحماره، این شهید الحماره، این یه اولاغی اون طرف دست دشمن بوده، اولاغ بندری به تعبیر ما، و دیده خوب اولاغیه، بوده بجنگیم طرفو بکشیم اولاغشو بگیریم، این شده شهید الحمار اسمش در تاریخ اسلام. علایال طولانیش نکنم، بس اولین مرحله زحمت و پذیرفتن ریاضت. ریاضت مثلا اینجا بریم چله نشینی کنه، یعنی پذیرفتن مشکلات. بالاخره هر کاری که آدم میخواد بکنه باید بپذیر مشکلاتی داره. صبح زود بعد از خواب بیدار شه دانشجو، این چه دانشجو میگه دراز بخوابه مثلا تا ساعت 8، دانشجو نیست. ما وقتی طلبه بودیم سحر بلند میشدیم همه اخوی ما آقای باقری دو ساعت به اذان صبح بلند می شدن برای درس و بحث می دادن. بعد می رفتن نماز جماعت اول فجر، بعد دوباره بحث درس بحث همطور دیگه کار می کردن. بالاخره نابرده رنج گنج میسر نمی شود. پس این اولی مرحله است، باید پذیرفت. ریاضت و جهاد، این نکته اول، که هر کاری که شروع میکنید ممکنه شما یه مرتبه رو شروع کنید اما کیفیت کار کیفیت متناسبی نباشه، کیفیت جهادی نباشه. همچنین شلو ول بالاخره هم دور هستیم دیالا، اینجوری هستیم باری برجهد این نیست. باید کار را شروع کرد با کیفیت جهادی. جهاد هم که همه میدونید از ماده جهده، جهد یعنی مشقت، یعنی پذیرفتن مشقت. دوم، همطوری که در تربیت جسم از کم شروع میشه و یواش یواش اضافه میشه، در تربیت های معنوی هم با کم کم رفت بالا. شما میبینید کسی بخواد قهرمان وزن برداری بشه، اول از 1 کیلو شروع میکنه، 1 کیلو بلند میکنه، 2 کیلو بلند میکنه، بعد میشه فلان کس که 400 کیلو مثلا بلند میکنه. خب این روز اول که 400 کیلو بلند نمیکرد. گفتن یک کسی یک گوساله کوچیک رو میبرد تو پله‌ها بالا پشت بام، بعد وقتی هم که این گاو شده بود اینم میبردش، ولی گفت ما اگر از اول این گوساله رو نبرده بودیم حالا که به شکل یک گاو بزرگ شده نمیتونستیم ببریم، ولی از اول هر روز چند گرم اضافه شده به تدریج رفتیم بالا. علی حال این پس همینطوری که در ورزش‌های جسمانی هست، ورزش‌های روحانی هم باید به تدریج باشه. اول خیلی به خودتون فشار نیارید در مسائل معنوی، مستحبات، روزه گرفتن. اگه بعضی ها اصلا یه دفعه از اول بخون همه روزها رو روزه بگیرن، یا همش بخون نماز بخونن، همش بخون ذکر بگن، نه اینجوری نیست. باید پله پله شروع کرد. حدیثی من در اینجا دارم از خود پیامبر اکرم که در کتاب کافی هست، در کتب عامه هم هست، از این مسائل همه نقل کردن. فرمودن ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق. می‌فرماد این دین یه دین محکمیه، دینی است محکم، ولی وارد بشوید در او با مدارا. ولا تكرهوا عبادت الله الى عباد الله. عبادت خدا رو به بندگان خدا با کراهت و زور وارد نکنید. تشویق کنید، مثلا بچه های خودتون یا خودتون، دوستانتون، شاگردانتون میخواد تربیت کنید، یه دفعه کلاس های بالا نباشه. فتکونو کرابت المنبت الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا. اگه بخواید خیلی از اول تون شروع کنید، به قول معروف شطور آهسته میرود شب و روز. این حدیث آخرش همینه، میگه مثل یک راکبی نباشید که بدوه وسط راه میمونه، نه خودش سالم مونده نه اون مرکوبش، هر دو رو از بین برده. ولی اگر مثل شطور، به قول معروف شطور، اسب تازی دو تک رود به شتاب، شطور آهسته می رود شب و روز یواش یواش می رود. گفتن یک کسی مسلمانی رفت یک مسیحی رو مسلمون کرد و بعد همون شب اول یا روز اول رفت گفت خب بفرمایید بریم مسجد نماز. خب نماز صبح خوندن، گفت خب یه قدیم تعقیبات بخونیم. تعقیبات خوندن و تا ساعت 8 و 9 گفت دیگه حالا یواشاش زور میشه، بذار یه قدی قرآن میخونیم اینها، بعد زور نماز زور رو میخونیم بعد میریم. زور هم خوندن، گفت که حالا یه قدی تعقیبات بعد از زور بخونیم و بعد با فاصله نماز اصلا که با فاصله میخوندن، که الانم اهل سنت با فاصله میخونن، گفت خب فاصله میشه بعد نماز عصر میخونیم و همطور تا نصف شب نگهش داشت تا آخر شب. فردا که رفت صداش زد، گفت بابا ما اهلش نیستیم، این دین شما به درد یه آدم بیکار میخوره، کاری نداشته باشه زندگی باشه، میشینه هی نماز بخونه تو مسجد و ظهر و عصر و شب و اینا. دینی که نگذره آدم به زندگیش برسه این دین نیست. که واقعا اسلام نیومده که تمام کاراتون شما تعطیل کنید، فقط برید مثلا قرآن بخونید تنها، یا ذکر بگید اینطور، یا همش روزه بگیرید. این عبادات باید به تدریج شروع بشه بیاد زیاد. این مثال های زیاد من دارم دیگه، اینا رو نمیخونم. همینقدر عرض میکنم که شما باید به تدریج شروع کنید. نکته سوم هم اینه که همون کار تدریجی رو و و همون کار کم رو که شروع کردید تداوم داشته باشه. یعنی اگه بنا گذاشتید که شما مثلا نماز نافله صبح بخونید، حالا از امروز بگید ما نافله صبح بخونیم، چون نافله صبح خیلی تاکید شده که قبل از نماز صبح دو رکعت نافله بخونید، این نافله صبح رو همیشه بخونید، نه که یه روز بخونید یه روز نخونید. تداوم قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من، نماز کمی که دوام داشته باشه بهتر از زیادی است که آدم ازش خسته بشه. از قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من، مملول یعنی آدم ملال پیدا کنه دیگه. پس بنابراین مرحله سوم هم تداوم و استمراره. همه اونایی که به نتیجه رسیدن اونایی بودن که استقامت داشتن در کارشون، در کارهای سیاسی هم همینطوره، در کارهای اقتصادی هم همینطوره، در کارهای عبادی هم همینطوره. استمرار و استقامت که در وسط راه انسان مشکلات او رو باز ندارد از کار. خیلی ها هستن کار شروع میکنن بس کار رو ول میکنن، اینا موفق نمیشه. علاوه پشتکار خیلی خوبه، پشتکار داشته باشید. این اگر امروز نرسیدیم به اونجایی که میخواستیم و اد برای اون صلوات نفرستدن و بهبه نگفتن و چهچه نگفتن و فلان کس مخالفت کرد و فلان کس قرقر زد و این چیه شما درست کرد، اینجوری نباشه. یک کاری در اول فکرشو بکنید، کار درستیه، هدفمند، اطرافش تأمل بکنید، بعد دیگه گوش به حرف اینو ندید. البته اصلاح بکنید اگه اشکالی داشت، اما ول نکنید، کارو ول نکنید. ولی ممکنه آدم اشتباهاتی بکنه وسط راه تغییر بده بعضی از جهاتش، این اشکالی نداره. اما اینکه آدم به اصطلاح متلون باشه هر روز یه کار، اینو ول کنیم بریم سر یه کار دیگه، این به درد نمیخوره. اینم نکته سوم که استقامت بود. نکته چهارم اینه که در هر کاری که آدم بخواد انجام بده در اون کار هم فعل هست هم ترک، یعنی برای رسیدن به هدف بعضی کارها رو باید ترک کرد، بعضی کارها رو باید انجام داد. همش کار مثبت انجام دادن درست نیست، همش هم کار منفی انجام دادن درست نیست. این در اسلام میاد، می‌بینیم ما حرام داریم حلال داریم. اگه با بساطه معنوی رو مثال بزنیم همینه دیگه، در اسلام میگه آقا فلان کار نکن، فلان کار رو بکن. نماز بخونید، مال مردم رو نخورید. نماز بخونید، زکات بدید. هم اینا بدید و ندید، بکن نکن، همه اینا توی مسائل زندگی هست برای رسیدن به هدف. در مسائل معنوی هم همینطوره، قسمتی ترک است قسمتی ایجاب. میبینید ما حب و بغض داریم. ما یک نفر مؤمن نمیتونه همه کارها رو دوست داشته باشه یا همه اشخاص رو دوست داشته باشه به اعتبار کارشون، نه به اعتبار مخلوق بودن. ما همه مردم عالم رو دوست داریم، گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اون ما همه بندگان خدا رو دوست داریم، هر کافری هم چون بنده خداست بودن بنده خداست. اما کارش بده دیگه، وقتی کار بد میکنه بازم بگم دوستش دارم، یعنی کارش هم دوست دارم. وقتی کارش رو دوست ندارم خانقا نمیتونم باش رفاقت کنم، نمیتونم رفاقت بکنم باش دیگه. لذا ما تولی و تبری داریم یا تبرع داریم. تولی این دوست داشتن خوبی ها، دوست داشتن خوبی ها و خوبان. تبرع یعنی دشمنی بدی ها و بدان. ببینید ما زیارت ها که میخونیم، زیارت هایی که برای ائمه، برای پیامبر اکرم هست، برای هر بزرگان اولیا، تو زیارت ها هم سلام هست هم لعن هست. ما برای زیارت عاشورا میخونیم، لعن میکنیم به یزید مثلا، سلام به امام حسین بکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المومنین، یا ابن فاطمه الزهرا، همه اینا رو میگیم. آخرش هم لعن بکنیم به یزید، به اونایی که امام حسین کشته. بالاخره ما کسانی که کار خلاف کردن با اونا دوستی، تر دوستی نمیریزیم دیگه. پس بنابراین ما هم سلام داریم هم لعن داریم، هم کار خوب داریم هم کار بد داریم، هم کار مکروه داریم هم کار مستحب داریم. یا کار مستحبات کارهای خوب انجام بدیم، مکروه اونو که نکنیم. بعضیش در حد حرمت میشه حرام، بعضیش در حد مکروه میشه مکروه، بعضی در حد واجب میشه واجب، بعضی در حد مستحبات میشه مستحبات. اصلا کسانی که بخوان به مراحل عالی برسن، البته اینا مراحل اولیه نیست، اینی که دارم الان عرض میکنم، اونی که مرحله آخراس به اینجا میرسه و اون اینه که اصلا مؤمن کال مباح دیگه نداره اصلا. هر کاری که میکنه بالاخره کار خوبیه میکنه. مگه میشه مؤمن یه کاری رو بکنه و بگه مثلا همطوریه، نه خوبه نه بد؟ یعنی وقتش مؤمن، وقتی که اینقدر ارزشمنده که خدا بهش قسم یاد کرده در سوره عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اونجا قسم به عصر، عصر یعنی زمان، خدا قسم یاد میکنه، قسم خدا به چیزی که ارزش نداشته باشه که نمیکنه. زمان خیلی ارزشمنده، متاسفانه ما اصلا برای زمان ارزش قائل نیست. وقت خیلی ارزش داره، شما وقتتون رو صرف یه کاری بکنید که نه خوبه نه بد، چرا به اینجا باشه؟ همون وقت هم یه کاری بکنید خوب باشه. اون وقت اون استاد اولیه اخلاق ما که بر من لباس اولیه طلبگی رو بود، مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط، براتون گفتم یادت، که رفتم لباس طلبگی بر من دوخت، گفت میخوای چه کاره بشی؟ گفتم میخوام طلبه شم. گفت میخوای آدم شی؟ موقع طلبه به من گفت، گفتم من والا آدم بودم نمیدونم چه، من فعلا اومدم میخوام طلبه شم. گفت خوبه، حالا بعد یواش یواش فکر بکنی که به مرحله بالاتر از طلبگی هم برسی. حرفی که به من زدیم، گفت من یه نصیحت بهت میکنم، من کوچیک بودم، شاید 14 سالم بیشتر نبود، گفت من نصیحت بهت میکنم فراموش نکن، با اون اینه که هر کاری بخوای بکنی برای خدا بکن، هر کاری. گفتم خودش بعد دید که حالا من بچه‌م نمیفهمم هر کاری برای خدا چیه. گفت حتی چلو کباب هم میخوای بخوری ها، به این قشنگی خوشمزگی، اونم برای خدا بخور. گفت میشه؟ گفتم ایشون گفت میشه، خودش گفت بله میشه. چلو کباب رو دو جور میشه خورد، یکی برای شکم بارگی بخوریم شکممون پر بشه و لذتی ببریم از شکم پر، یه وقت هم میگیم ما کباب میخوریم برای خاطر اینکه نیرو بگیریم عبادت کنیم، برای که نیرو بگیریم کمک کنیم به مردم. من جوانم، قضا میخورم نیرو چه بشم درسمو بخونم، قضا میخورم که به مردم کمک بکنم. میگفتن همه چیز رو میشه به چه الهی بشتاد. اسلام آمده همین ازدواج که یک امر طبیعیه، خاص طبیعیه دوتا انسانه، به شکل عبادی میده. میفرماد که رکعتان یسلیهم المتزوج خیر من سبعین رکعه یسلیها العذاب، دو رکعت نمازی که آدم متزوج بخونه ثوابش بیشتر از 70 رکعت نمازیست که آدم های مجرد بخونه. بعد میفرماد که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، کسی که ازدواج بکنه نصف دینش بیمه کرده. ببینید ازدواج امر طبیعیه، دو نفر انسان کشش های جوانی طبیعیه، ولی میخواد اسلام شما را هدایت کنه به سوی معنویات. میگه ازدواج بکن، با این نیت ازدواج کن که دینت رو حفظ کنی. خب این کار عادی میشود کار مستحب.
ای دل قبول محفل اهل بلا شهی، ای دل قبول محفل اهل خوش مصطفی شدی.